أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. امروز بحث از سبک زندگی در دکترین ملی زندگی برای هر کشوری جایگاه ویژه و ممتازی رو رقم میزنه. هر کشوری واجد دکترینی برای زندگی ملی خودش باید باشه و طبیعتاً سبکی از زندگی رو رقم بزنه. ما یکی از مسائل و دغدغه هامون در ساختار طرحی استراتژیک جامعه مورد نظر موضوع سبک زندگی است. روش و شیوه زندگی. اما خب نمیشه به سبک زندگی پرداخت و موقعیت ذهن رو در سبک زندگی مشخص نکرد. نمیشه موقعیت ذهن در سبک زندگی رو مشخص کرد، اما نسبت به مناسبات جنسی در سبک زندگی و همچنین مناسبات جنسی ذهنی بی توجه بود. لذا به یکی از معضلات اساسی بشر امروز در سبک زندگیش که مناسبات جنسی ذهنی هست، در پیکره سبک زندگی اون میپردازیم. این جلسه البته بحث مقدماتی اون انجام میشه، اما یکی از مشکلات اصلی بشر موضوعی است که به اون خواهیم پرداخت و طبیعتاً مواجهه با این معضل و مشکل مواجهه با یک مسئله اساسی در نگاه به انسان و شناخت انسان. و قطعاً مطالبی که ما در این حوزه ارائه می‌کنیم همه بحث نیست، نیاز به این داره که در سال‌های آینده تحقیقات مبسوطی در این حوزه صورت بگیره، چون انسان بُعد مادی و جسم دیده شده، بُعد معناش به پدیده به نام مایند فروکاست شده، در این فضا مناسبات جنسیش رقم خورده. اون بخش ها رو که ما مورد مداقه و بررسی قرار میدیم متوجه میشیم چه اشکالات اساسی دارن از نظر هستی شناسی و معرفت شناسی. طبیعی است به این مباحث روبنایی که میرسیم همون مشکلات با شدت و حدت بیشتری خودش رو نشون میده. و اگر ما در مواجهه با مسئله مایند و ذهن بحث فؤاد و قلب رو مورد بررسی قرار دادیم و جایگزینی ها رو در متدولوژی و روش شناسی و ریشه شناسی و اتیمولوژی مورد ارزیابی قرار دادیم، طبیعتاً مناسبات جنسی رو در هر دو حوزه میبایست ارزیابی کرد. لذا این مبحثی است که امروز بهش میپردازیم در حد بضاعت جلسه. جزء مباحثی است که طبیعتاً پرداختن به اون حساسیت‌ها و ظرافت‌های خاصی رو می‌طلبه، مبتلا به جامعه هست و از مشکلاتی است که گریبانگیر جامعه هست و متأسفانه امکان مهاجه و مواجهه مناسب هم با اون صورت نگرفته. به دو دلیل هم کمتر کسی به سمتش میره. یکی به دلیل حجب و حیای اجتماعی کسانی که برای اصلاح این موارد وارد صحنه میشن و اون ظرافت‌هایی که طرح این گونه مباحث داره، و دلیل دوم هم هجوم به اصطلاح گسترده خناسانی است که خودشون اسیر این بحث‌ها هستن و عمله و سرباز شیطان در این حوزه‌ها هستن و بلافاصله تا کسی وارد این میدان‌ها بشه هر انگ و تهمتی رو برای بیرون راندن افراد از صحنه صورت میدند. سربازان شیطان فرضشون اینه که وقتی میدانشون اشغال بشه و کسی بخواد افشا کنه عملکردشون رو، بلافاصله توی صحنه میان و آنچه که به خودشون مربوط هست در وجه شیطانیشون رو به دیگران اختصاص میدن. منتهی مراتب چون ما بالاخره روش عملیاتیمون در اکشن پلنمون همواره نامتقارن و کارکردهای این چنینی بوده، خیلی ابایی از این قضایا نداریم. یعنی اون کسانی که وجه شیطانی داره عمل کردشون خیلی از پس ما بر نمیاد، چون ما هم دست کمی از خودشون نداریم. از این منظر مبحث مناسبات جنسی ذهنی که از مشکلات بشری امروز هست و بشر امروز که برای احیاء اسلام در نظام اجتماعی و احیاء بشریت از طریق اسلام و زنده شدن جان بشریت با ترنم اسلام و قرآن در تکاپوست، یکی از مشکلاتی که با سازوکارهای دینی و اسلامی بایستی حل کنه و برای این دردهای بیدرمان چاره بیاندیشه همین مسئله مناسبات جنسی ذهنی است. اگر بتوان گفت که بشر امروز فراگیرترین بیماری که از اون رنج میبره چیست، به ضرس قاطع میشه گفت که بیماری جنسی ذهنی است. و اگر قرآن شفاست، اسلام دردی بر این درد هاست و راه حلی در سبک زندگی برای این پدیده ها داره، طبیعتاً ما را از مواجهه و محاجه با این پدیده ها گریزی نیست. گفتم که ابراهیم بت ها را در بتکده شکست، آمد خانه کعبه را به دستور خدا ساخت که مردم جهت برای قبله داشته باشند. بیش از 2000 سال بعد شیطان همون بت ها را برد گذاشت توی خونه کعبه که مردم به سمت کعبه که سجده میگذارن و طواف میکنن بت‌ها رو طواف کنن و به بت‌ها سجده کنن. پوسته کعبه بود اما مغز و محتوا بت‌خانه بود. پیامبر جلیل القدر اسلام عصای مبارکش رو گردن لات و عزا انداخت و شکست و خانه کعبه رو از لوس این بت‌ها پاک کرد. شیطان امروز مجدداً پاتک زده. بعد از 1400 سال برنامه‌ش اینه که این بت‌ها رو می‌برم در درون قلب و وجود انسان‌ها می‌گذارم که شکستنش برای شما دشوار باشه. ما چون شیعه علی و پیرو انبیا و ائمه ایم، از اونها یک درس رو یاد گرفتیم، اونم بت شکنی. این بت شکنی اولش از خود شکنی شروع میشه و تخصصمون هم اینه که در درون خودمون سراغ این بت ها بریم و این بت ها رو بشکنیم. اونجایش که ذهن و مایند نامیده میشد، بت ها مفهومی بود، شکستن بت های مفهومی. در بعضی از بخش ها شکستن بت های روش و متد این هاست. بت بیرونی رو و بت سنگ و چوب رو تبدیل کردن به بت محتوایی و مفهومی و روشی و در درون بشر گذاشتن. زمین سازی برای ظهور اینه که درون خودمون رو بتونیم تطهیر کنیم و حرم دلمون رو از لوس وجود این بت ها پاک سازی کنیم تا پذیرای قدوم اون انسان پاکی باشیم که رستگاری رو رقم خواهد زد. لذا میریم آرام آرام سراغ یک چنین مباحثی. مسئله ما سبک زندگیه. دغدغه منم در سبک زندگی مدل مو و کفش و کم نمک خوردن در غذا مبادا چه بشود و شیوه لباس پوشیدن و اینجور حرفا نیست، چون سبک زندگی امروز مبتذل شده، فروکاست شده به 4 تا توصیه پزشکی و 4 تا توصیه سر و وضع و پوشاک و دکوراسیون منزل. روی انگاره‌های اساسی سبک زندگی باید دست بگذاریم در دکترین ملی زندگی و از این زاویه است. لذا ظرفیت میخواد شنیدن بعضی از این بحث ها. برای کسی هم که این بحث ها رو میشنوه مسئولیت به بار میاره. مردم مریضند، آلودگی دارن، بیماری دارن، برای درمانشون باید پزشکان، طبیبان و متخصصین تربیت بشن که بتونن این چیزا رو درمان کنن. هر کسی پاشو کنار بکشه مشکل حل نمیشه. فرض کنید انواع بیماری ها مثل طاعون و وبا میاد، یک گروهی پای خودشونو کنار بکشن که دامن خودشونو نگیره و آلوده نشن. بعد بار این که این مسئله همه جامعه رو میگیره، اشکالش برگردن اونها هم هست. ما امروز دامنمونو نمیتونیم از یک چنین مسئله کنار بکشیم. جوانانی که از نظر اخلاقی قتل عام میشن، 4 نفری که توی بحرین شهید میشن، به عزت از دنیا میرن، شهیدن، شاهدن، کلمه شهید. اما انسانهایی که از همه مواهب مادی و معنوی برخوردارن، اما راست راست توی خیابون راه میرن، ولی اجسادی هستند که این جسدها در واقع کشته هایی هستن که بوی تعفنشون میاد، اینجا که دیگه ما نمیتونیم برای اینها عجز و لابه نکنیم، ناراحت نباشیم. این قتل عامی که از نسل جوان داره صورت میگیره در حوزه اخلاقی و فکری فرهنگی، مسئولیت ایجاد میکنه. به داد اینها رسیدن، از اینها دستگیری کردن، بخشی از وظیفه مسلمانی هر کسی است که بر وحدانیت خدا شهادت داد. چون که شرک و کفر امروز این توحید رو زیر سوال برده و در درون قلب و وجود هر کسی جا باز کرد. روند تحرک جنسی و فعالیت جنسی از لحظه ایجاد انگیزش تا مرحله اورگاسم و بعد از اون در فروکاهش هیجان جنسی سازوکارهایی داره که غربی ها اون رو در فرایند هیجان جنسی با 4 مرحله میشناسن. این روند یک روند طبیعیه. انسان برای مسائل جنسی خودش یک انگیزش نیاز داره. انگیزشی که ایجاد میشه هیجان جنسی سر بر میاره. خیزشی که صورت میگیره تا مرحله اورگاسم از دید اونها و انزال جنسی پیش میره و در نهایت اون هیجان جنسی کاهش پیدا میکنه، فروکاست پیدا میکنه و انسان آرام میشه. این وضعیت در بهترین سنین جوانی مردان و زنان، به ویژه در مردان در 18 سالگی تا 20 و چند سالگی و زنان در مقدار سنین بالاتر، در طول یک شبانه روز به دفعات امکان پذیره و امکان داره یک انسان قدرت ایجاد هیجان جنسیش و شکل گیری هیجان جنسیش تا 8 بار به طور طبیعی در بعضی از افراد سالم و جوان استمرار پیدا کنه. این روند طبیعی جزئی از حیات انسانه. حیات انسانی همچون خوراک که بخشی از قوت انسان، بخشی از بقاء انسان و بخشی از امتحان انسان. توصیه شده انسان در قرآن که شکمش رو حفظ کنه. در روایات توصیه شده که انسان بطونشون رو، شکمشون رو حفظ کنن، هر چیزی رو در شکمشون نریزن. انسان هر چیزی رو نباید بخوره، هر هوایی رو نباید استنشاق کنه تحت عنوان دود، هر نوشیدنی رو نباید بنوشه تحت عنوان مشروب الکلی و غیره، هر غذایی رو نباید بخوره. حلال و حرام در این حوزه چارچوب دقیقی داره. طبیعی است که خوابیدن هم به عنوان یک نیاز مادی دیگه بخشی از زمینه بقای انسانه. اون هم آداب و سازوکار و چارچوب خودش رو داره. کنار خوابیدن و خوردن، مسئله نیازهای جنسی از یک سازوکار خاصی در تلقی دینی برخورداره. بدن انسان ماشینی است که در اثر استفاده از مواد غذایی و استراحت غدد او پر میشه و هر از چندی نیاز به تخلیه داره. یک سازوکار کاملا در واقع در حوزه متابولیسم حساب شده و هماهنگ و منطبق با مناسبات طبیعت. مخدوش کردن این به هیچ وجه روا نیست. بالا رفتن سن ازدواج در مردان و زنان به مثابه اینه که انسانهای رو ببینیم که سالها نخوابیدند، سالها غذا نخوردند. چطور عجیبه که کسی سالها نخوابیده باشه، سالها غذا نخورده باشه؟ به همون نسبت هم کسی که سن ازدواجش بالا رفته تعجب برانگیزه. این واقعه رخ داده، هیچ کس هم حاضر نیست بهش بپردازه. موانعی مثل ادامه تحصیل سر راه همه قرار گرفته که همونطوری که بارها داد زدم اصلا ضروری نیست، اصلا مهم نیست. انسان میتواند ازدواج کند، بعدن با حوصله کنار کارش درس هم بخونه. این که خودش رو معطل این کنه که حالا کنکور بده بالاخره قبول بشه کارشناسی، حالا بمونه ببینیم کارشناسی تمام میشه یه شغل خوبی پیدا میکنه یا نه، ببینیم حالا کارشناسی ارشد دادیم کنکور رو قبول شدیم، حالا بریم سر کلاس اینم تموم کنیم، حالا سربازی هم سر راهمون مونده، حالا فوق لیسانس هم گرفتیم یه خیز دیگه مونده، دکترامون هم بگیریم اونم انشالله تموم بشه. بعد نگاه میکنه 32 سال از عمرش گذشته، این همه درس خونده، یه مرحله خروجی و برونداد نداشته. شاید براتون جالب باشه بدونید که تو خود غرب هم که این بازی ها از اونجا آمده، هر کسی به سادگی دنبال تحصیلات تکمیلی نمیره. اساسا کسانی که یا خیلی اهل علم و در واقع شیفتگی به علم دارن خودشونو وقف علم میکنن و توی اون مدارش تا فوق دکترا میرن، یا کسایی که هیچ کار دیگه ای بلد نیستن غیر از اینکه این کتابا رو بخونن برن امتحان بدن. این فرایند روزی در دوره حیات شما پس میزنه، دیر نیست، در کمتر از 10 تا 15 سال آینده به گونه ای بی ارزش بشه دانشگاه رفتن و مدرک گرفتن که حیرت کنید. اما اون روز خیلی دیره، نسل گسترده ای از جامعه ما اون روز هدر رفته. من به نوبه خودم تلاش خیلی زیادی کردم در این چند سال که سربازی رو جمع کنم، خیلی در مجموعه های مربوط به نظامی ها و مجموعه های قانونگذاری روی این موضوع پافشاری کردم، تکلیفم رو عمل کردم، هر قدرم تونستم داد زدم که آقا این ادامه تحصیل مغایرتی با ازدواج نداره، ازدواج ساده و سبک و ارزان رقم بخوره در سنین پایین، به مرور سربازی و کار و تحصیل و همه چیز میاد، مگر اینکه ما به خدا شک داشته باشیم، توکلمون به خدا ضعیف باشه. اما روز به روز این چشم و همچشمی ها در مردان و زنان ایجاد شرایط ویژه‌ای رو کرده و با کمال تأسف نیازها عقب میفته. دو دسته بیماری پدید میاد، جوانان کم ایمان و سست اعتقادی که نمیتونن تحمل کنن به فسق و فجور رو میارن، دختران و پسرانی که این وادی براشون پیش اومده. این اشکال گردن همونهاییست که توی جامعه تبلیغ و تشویق میکنن این موانع غیر ضروری رو. از سوی دیگه جوانان خیشتندار و مؤمنی که امکان ازدواج فراهم نیست یا امکان ازدواج برای خودشون فراهم نمی کنن، اهل فسق و فجور هم نیستن، اینها قطعاً از نظر جنسی مریض میشن. امکان نداره کسی نیاز به خواب داشته باشه نخوابه بعد بگیم این سلامت جسمش محفوظ شده. امکان نداره کسی نیاز به تغذیه و نیاز به غذا و نوشیدن آب و استنشاق هوا داشته باشه بعد این کارو نکنه. آدم آب ننوشه، هوا استنشاق نکنه و غذا نخوره بعد بگیم سالم. سوء تغذیه و سوء هاضمه و تمام این دست بیماری ها رو کنار، این اصلا ریاضت داره میکشه، این مرتضای هندی شده. چطور ممکنه یک کسی صبح تا شب فیلم سینمایی یا سریال میبینه احساس نیاز جنسی نکنه؟ چطور ممکنه این رفتار رو تو خیابون از پسرها و دخترها ببینه تحریک نشه؟ چطور ممکنه انسان صبح تا شب غذا بخوره، این غذاها در فرایند متابولیسم و سوخت و ساز بدنش غددش رو پر کنه، غددش آماده تخلیه شدن باشه؟ ایها الناس، جایی که هیچ خانومی نبود، هیچ فیلم سینمایی نبود، هیچ اینترنتی نبود، هیچ ماهواره‌ای نبود، هیچ صحنه تحریک کننده‌ای نبود به نام جبهه‌های جنگ، توی غذاها هم انواع داروها رو می‌ریختن که افراد تحریک نشوند، جایی هم که گفته میشه مرگ، آدم مرگ و جلو چشمش ببینه خیلی اهل خدا و اینها خواهد بود، صبح تا شب شما گلوله توپ و خمپاره میدیدید، باز هم بعضی افراد نصف شب محتلم میشدند، یعنی بدنشون توی اون سازوکار و متابولیسم، اون بدنی که توی جبهه پشت خاکریز، غذای مناسبی نبود. مگه چی مصرف میکردن؟ از این کنسروهای مثلا لوبیا، با اون غذای نامناسب. باز این جوان بعد از مدتی نصف شب محتلم میشد. اینجایی که موشک میزدن از بالای کرمانشاه، نزدیک کرمانشاه میزدن به سمت خانقین و بغداد و اینها، موشک های بالستیکی میخورد. جلوی عملیات ولفجر 10 و عملیات ظفر 7 که شهر حلبچه به دست رزمندگان ما افتاد در سال 66، زمستان 66، نزدیک اونجا ما بالای کرمانشاه مستقر شده بودیم. تیپ 201 ضد زره ائمه بود که باید موشک‌های تاو رو جلوتر می‌بردن، در شهر حلبچه مستقر می‌کردن، از رودخونه عبور می‌کردن که اگر قبل از رسیدن ما عراقی‌ها پاتک می‌زدن، اینها اونجا باشن تانک‌ها رو بزنن. یک جوان سربازی بود، بچه یکی از شهرهای سمت استان کرمان بود، حدود 70 تا 80 سانت برف آمده بود. من توی سرما رفتم بیرون وضو بگیرم، دیدم این توی سرما وایستاده داره غسل میکنه. بعد یکم رفتم وایستادم، اوورکوت و پوتین و یکم این آفتابه دستم بود، یکم نگاش کردم، گفتم خدا وکیلی خدا داره چجوری اینو امتحان میکنه. هرچی فکر کردم با معادلات مادی جور در نمیاد، این برف ها یخ زده پا میذاره روشون فرو نمیره. این لخت شده بود کنار یه تانکر آب، با آب سرد داشت وضو میگرفت. گفتم حالا نمیشد تیمم کنی؟ گفت آمدم چند دقیقه دیگه از دنیا رفتم. تو چرا شدی شیطان، آمدی وسوسه های ناجور میکنی؟ توی اون وضعیت غذای عادی خورده بود، محتلم شده بود نصف شب، آمده بود داشت غسل میکرد. چطور ممکنه من بتونم بپذیرم مثلا مردان جوان جامعه امروز تحریک نمیشن؟ شاید باید به مرد بودنشون شک کرد. غذا نمیخورن، مثلا صبح تا شب روزن، تحریک نمیشن، غددشون مثلا پر نمیشه، نیاز به تخلیه شدن نداره، خانوم ها بدنشون مثلا یک ماشین نیست، سازوکار متابولیست در موردشون صدق نمی کنه. بعد ذهنی که به قول غربی ها، به قول عرب ها ذهن ماین، ذهنی که مشغول بود، اون فؤاد اشغال در مقامل فؤاد فراغت یافته، یک بعد فؤاد اشغال همینه، دین که جواب نمیده. ده دوازده سال پیش مجموعه از دوستان که بعضیشون اینجا هستن، آقای چگینی و آقای احتمالا موقع نبود آقای سهرگردی، این مطلب رو در مورد یکی از علمای بسیار بزرگ که شخصیت شاخصی بوده تعریف کردن. ایشون 14-15 سالش بود، محتلم شد نصف شب، بلند شد پدر مادرش رو بیدار کرد، گفت که من محتلم شدم. گفتن خب مبارک انشالله. گفت نه دیگه، من مرد شدم، باید برید زن بگیرید. آقا نصف شبه بخواب بچه. خلاصه چه کار دارید؟ انقدر این گیر داد که اون نصف شبی رفتن در خونه همسایه رو زدن، کلوم رو زدن، ملت بیدار شدن، آمدن بفرمایید. کی میدونه کدوم علامه است؟ علامه هلی، علامه هلی. در رو میزنن، آقا بله، طرف خواب بیچاره میاد، حالا کلومه اون مقرم باید باز میکردن و در رو میکشن. بله بفرمایید. بله ببخشید مزاحم شدیم، حالا شما خوب الحمدلله. این بچه ما عذرخواهی میکنم محتلم شده. گفتم خب مبارک انشالله. خب که چی؟ این که این میگه که من باید زن بگیرم. باش چیکار کنیم؟ هیچی گفته که این سبیه شما رو اگر آقا حالا نمیشه بذاری فردا تو این وقت دیگه گیر داده نمیشه اینا این پشت سر ما قایم شده. هیچی نصف شب رفتن خونه همسایه، دختر همسایه رو براش عقد کردن که این نه دیگه از الان که به اصطلاح محتلم شده اشکال شرعی داره تنها بخواد. از اونجا کسی که فقه جعفری رو بازنویسی میکنه هلی کارمون رسیده به اینجا که بچه ازبالایی ها سن ازدواجشون میره رو 32 سال. نه خانوما امروز متاسفانه این روحی ایثارگری رو دارن، نه آقایون این جرأت و جرگز و شجاعت. من که نمیدونم، من گفتم یعنی انگار وقتی میگیم کسی مثلا 30 سالشه 28 سالشه ازدواج نکرده، انگار مثلا بگیم کسی 30 سال نخوابید، 30 سال غذا نخورده، نیازه. این نیاز رو سرسری هم نمیشه ازش گذشت. دوست عزیز اگر حفظ ایمان رو میخواید، من جهت استزارتون چون خیلی خطم خوب بود پشت جپه که بودیم باید مدام مینوشتیم، یه لیستای تبلیغات میداد دست ما در دیوار رو مینوشتیم، این بخشای به اصطلاح تختهایی که مینوشتن این برو بر پشت جبهه نصب میکردن رو، یکی از چیزایی که زیاد مینوشتیم این بود از قول پیامبر جلیل القدر اسلام که جهنم آکنده از عذاب هاست. راز این که چرا جهنم آکنده از عذاب هاست رو باید برید از خود حضرت بپرسید. اما یه جهادی باید صورت بگیره، اون جهاد هم اینه که سن ازدواج باید بیاد زیر 16-17 سال. اگر این پسر و دختر دبیرستانی احساس عاطفه دارن، به هم نزدیک میشن، به هم نامه میدن، تلفن میدن، هم دیگر رو میبینن چند ساعت، اگر این امکان وجود دارد، این احساس عاطفه وجود دارد، میگیم سن بلوغ آمده پایین، خب طبیعتا این نیاز رو اینا میتونن دوتا نونی که این تو خونه پدرش میخوره اونم تو خونه پدرش میخوره بذارن تو یه سفره. یه ساختار شکنی میخواد، یه شجاعت میخواد، یه چارچوب این چنینی میخواد. بخش عمده ای از این که نزورات آسمانی کمه، بلا نازل میشه، سیل و زلزله میاد، قحطی و خشکسالی میاد، مشکلات وجود داره، بخش عمده ایش بابت معصیتی است که صورت میگیره. این همه جوان نیازمند ازدواج رو زمین خدا را میرن، زمین میلرزه. باز یه خاطره دیگه بگم، رفتیم فرودگاه مهرآباد، سه شنبه ها نوبت پرش ما بود، یک شنبه ها نوبت پرش بچه های ارتش بود. آقا رفتیم چتر رو بستیم، چتر اتوماتیک هم مصیبت داره، چتر که میبندید پشت چتر هم میبندن جلو، بعد وقتی میشینن نفر اول میشینه، نفر دوم میشینه، چترش میفته رو کوله نفر قبلی، بعد اینا دیگه همجوری چارچنگولی میمونن فلج تا بعد هواپیما که میخواد راه بیفته نفر اول رو بلند میکنن، اون بلند میشه نفر دست دومی رو میگیره. حالا از دو طرف وارد هواپیما 330 میشید، میشینید 64 نفر آرایش میگیرن میشینن آماده، موتور اول روشن شد، موتور دوم، موتور سوم، موتور چهارم، رفت اول باند، برگشت اومد سر جاش. گفتن که مشکل نقص فنی داره. اومدیم پایین دوباره همونجوری نشستیم کف باند، هواپیمای بعدی رو آماده کردن، از نو دوباره این فرآیند طی شد، رفت موتورا روشن شد، رفت اول باند بلند شد، دچار نقص فنی شد، برگشت نشست. تمام شد، هواپیما سوم آماده کردن، شد ساعت 11 زود. رفتیم رو مرداباد کرج، اونجا تو مرداباد کرج زمین پرش اونجا میپرن. دو تا دور زد، نقص فنی پیدا کرد، برگشت اومد نشست. این جمپ مستر هواپیما اومد وایساد گفت جون مادرتون چند نفرتون عذبید؟ شما عذبی چکار دارید؟ هواپیما بخوره زمین. این اعتقادات رو امروز کار حکومت پیش نمیره چون درصد عمده جوان ها به خصوص حزب الله یا عذب برکت نداره زندگی مردم و نونها و پولهایی که در میاد بابت این که عذب زاد و ولد شیعه داره میاد پایین، قیافه بیخود میگیره در دفاع از فلسطین و لبنان و جای دیگه. نمیدونم واقعا من درست حسابی باید یه دادی مثل که سر همه از بالا تا پایین بزنم، اینجوری نمیشه. اما من فرض رو گفتم دیگه، قبلا هم گفتم شنیدید، گفتم اگر امروز ما ایرانی ها 74 میلیون نفریم، هر کدوم یه گناه نکنیم، یه معصیت نکنیم، یه دروغ، یه حسد، یه کبر، یه غرور، یه ریا، یک میشه 74 میلیون گناه. اگر 74 میلیون معصیت روی زمین صورت نگیره در یک روز، فقط ما ایرانی ها، ببینید اثرات معرفتیش چی میشه، اثرات نعمتش چی میشه. گفتم به جای این بعد هر کدوم اصرار کنیم که یه کار مثبت انجام بدیم، 74 میلیون معصیت انجام نشه، 74 میلیون اقدام خوب انجام بشه، ببینید چه خبر میشه. یکی از مهمترین معاصی اینه که یه جوانی تکلیفشو ندونه، نمیدونه کی قرار زندگی کنه. آقایی که شده 25 ساله، 28 ساله، 30 ساله، بالاخره اینجوری نیست که اون خانمی که قرار باشه ازدواج کنه هنوز به دنیا نیومده. یه دختری، یه گوشه دیگه از این کره زمین هست که قرار این با این ازدواج کنه. تو دو تا آدم معطل، مستأصل، بلا تکلیف، حالا دارن میرن لیسانس بگیرن، فوق لیسانس بگیرن، دکترا بگیرن. هیچی توش در نمیاد. گفته باشم عمرتون رو تو این دانشگاه ها هدر ردید. تا جوانید زودتر ازدواج کنید. نسل ما خاطرات همت و اون یکی ها رو بخونید. منم که گفتم 20 سالم بود اونجوری رفتیم ازدواج کردیم، از خواستگاری اومدم بیرون، رفتم عملیات برون مرزی با یک جفت پای داغون معتاد اومدم اینجا، گذاشتن کنار سفره عقد، اینجوری زندگی کردیم. یک بار آدم به دنیا آمده، در این دوره باید بالندگی شخصیت رو رقم بزنه. انسان تا جوانه میتونه با کسی که میخواد زندگی کنه عادت کنن، همدیگر رو شکل بدن، شکل خمیر دارن، قالب بدن همدیگر رو. وقتی یه آدمی موند شد 30 ساله، شخصیت شد بتون آرمه، یه خانومی هم شد 27 ساله، شخصیت شد بتون آرمه، این دوتا وقتی ازدواج میکنند فایده نداره، نمیتونن شکل بگیرن، نه شکل گرفتند. اینا بیماری هاست و این بیماری ها رو باید بهش پرداخت. توصیه اخلاقی هم نمی کنم، تذکر اینجور حرفا هم نیست، داریم توی طراحی استراتژیک میگیم یه جور جامعه رو چجوری میشه طراحی کرد. آدمی هم نیستم که دغدغم اتوبان زدن و سد و سفرهای استانی و نمیدونم نیروگاه اتمی و اینا، بخشای سخت افزاریه، یه حکومت باید اینا رو بده دست بخش خصوصی بزنن، حکومتی که خودش بره زیر دو خم جاده و تونل و سد و نیروگاه اتمی و اینا، این نرم افزار رو ول کرده، مردم رو رها کرده. کار این چنینی سخت افزاری که کار دولت نیست، کار حکومت نیست، کار مردمه. مردم برن سد بزنن، جاده بزنن، امکانات به دست مردم برن، نیروگاه اتمی بزنن، به فضا برن. اونی که اصل و اساسه چیزای دیگه ایست که اونا رو ما رها کردیم. آخرش هم این تکنولوژی اتمی خواهیم داشت، میشیم این روسیه و آمریکا. به فضا هم خواهیم رفت، میشیم این روسیه و آمریکا. سلولهای بنیادی هم تا اعماق فیها خالدونش میریم، میشیم این روسیه و آمریکا. دیگه چی؟ اون چیزی که از دست میدیم، خانواده و انسانیت و اخلاق و چیزی نمیمونه. لذا ما اهل تعارف نیستیم. یک کلمه گفتم، زنای ذهنی به بعضیا برخورد، بعضیا هم پشت سر هم پیام تبریک و تشکر فرستادن. حالا ذره شفافش کنیم ببینیم چیه. امروز مسئله ما مسئله اون مشکلات جنسیه در سبک زندگی. یه بحث مقدماتی تو این جلسه داریم در حد بضاعت این جلسه، تا آماده بشید برای اینکه بتونیم به این موضوع بپردازیم و راهکارهایی رو مشخص کنیم. حالا که داریم ذهن درس میدیم، در جلسه گذشته بخشی از نگاه به مغز رو و مناسبات ذهن در نسبت با مغز رو از حوزه قوه غضبیه دیدیم. انسان‌هایی که از قوه غضبیه استفاده می‌کنن برای کار حرفه‌ای و تخصصیشون نظامی‌اند. در نظامی‌ها کسایی که خودشون مطرحن. چون کسی که با تانک کار میکنه تانک مهمه نه خودش، کسی که با هواپیما کار میکنه خلبان هواپیما مهمه نه خودش، کسی که با ناو کار میکنه ناو مهمه نه خودش، کسی که موشک شلیک میکنه موشک مهمه نه خودش، نیروی ویژه خودش مهمه، خودش اون عنصر اصلی جنگه. لذا بیشترین کسی که غضب رو در خودش مهار میکنه و سامان میده و بروز میده یه کماندوه. این رو در تمرین ها و بررسی هایی که بر روی ذهن اون انجام شده بود و بر روی مغز نیروهای ویژه سیل نیوی از اون زاویه دیدیم. الان به یه شق دیگه از نسبت بین مغز و ذهن میپردازیم که مسئله قوه شهویه است. اینه در قوه غضبیه اون هول و هراسی که به اصطلاح رقم میخورد و مدام در ذهن اشاعه پیدا میکرد اون رو میدیدیم. اون به اصطلاح بود پنیکی که در مغز شکل میگرفت مشخص بود چه کنشی است که این مدام در استرس و دلهوره و در هیجان حول این قضیه است. اما در نسبت بین مغز و ذهن، حالا قوه غضبیه کدوم بخش مغز و ذهن رو تحت تأثیر خودش قرار میده؟ در اینجا زن و مردی رو داوطلب قرار دادن، داوطلب شدن و اینها رو در آزمایش قرار میدن. آزمایششون هم طبق معمول همون نظام ماشین MRI و اسکن مغزشون تا ببینن وقتی این خانوم همسرش رو لمس میکنه و اون تخیل میکنه در مورد مسائل جنسیشون چه وضعیتی در مغزش به وجود میاد، و به عکس این خانوم وقتی در دستگاه MRI قرار میگیره دست همسرش رو میگیره و تمرکز میکنه تخیل میکنه مغز او چه فرایندی براش رقم میخوره. آنچه که در این دستگاه MRI رقم میخوره برای کسانی که با همدیگه زندگی میکنن و اسکن میشه دیده میشه وضعیتیست برای کسانی که متأهلن یا متأهل نیستن، همسر دارن همسر ندارن و نیاز جنسی دارن. انسان نمیتونه که منکر بشه که یه نیاز طبیعی داره، به ویژه امروز با این وضعیت تکنولوژیک، و لذا اون سازوکار رقم میخوره. این قطعه رو ببینیم.
It's one of the most powerful human experiences. So to begin to creep into the mind and find out exactly how the brain is producing this overwhelming ecstasy is exciting.
In the Netherlands, neuroscientist Dr. Gert Holstega is blazing a trail.
تخصص این آدم نوروساینتیسته.
By revealing for the first time what happens in
آقا و خانومش کاندیدا شدن، داوطلب شدن که
15 years ago it was not possible. But now with the neuroimaging techniques it's very well possible to see what's happening.
To find out, he needs volunteer couples. The man or woman agrees to be injected with a radioactive oxygen tracer and then stimulated to orgasm by their partner. While this happens, they lie with their head in a 3D imaging machine called a PET scanner.
The PET scanner is measuring only blood flow. It measuring the amount of blood going to different parts.
مرحله اول اون جریان خونه توی مغز.
When nerve cells are busy firing, they need lots of energy-laden and oxygen-rich blood. When they're not, they need very little.
So you see what brain regions take part in this whole thing of ejaculation or orgasm.
توی مرحله اورگاسم.
Aside from the obvious challenge facing the volunteers to reach orgasm in a laboratory setting, there is a time constraint too. The oxygen tracer has a half-life of just 2 minutes.
I think it would be tough to have an orgasm under these circumstances, under any of these circumstances. Everywhere in the world, we have the vast majority of our sex in private, unlike almost all other animals.
Fortunately, 11 men and 13 women did manage to get the timing just right. And what this groundbreaking experiment revealed was a startling difference between male and female brain activity during sex.
The outcome was very surprising. When you look at the male brain during ejaculation or orgasm, then you see
in orgasm, موقع orgasm مرد.
During male orgasm, blood gushes to the top of the brainstem. As well as being one of the oldest parts of the human brain, it's the area that controls the release of dopamine.
And so
the
map
dopamine is
شلیک میشه توی کل کورتکس. یعنی به صورت انفجاری تو مرحله اورگاسم همه مغز رو در بر میگیره.
A little bit in advance of these things, like food and sex and drugs. So it's not, strictly speaking, a chemical of pleasure. It's a chemical of anticipation.
So you're getting a flood of dopamine. Dopamine is the same chemical that
the other
So it's an overwhelming experience of ecstasy and energy.
The experiment showed that in men, blood was flowing away from areas of the brain that
had amygdala. تو این مرحله از آمیگدالا پخش میشه توی کل کورتکس به حالت انفجاری.
Of the amygdala and the region that have to do with anxiety or fear.
It's not surprising that other parts of the brain become deactivated so that you don't feel anxious, you don't feel scared, you're not thinking about anything except the orgasm.
Dr. Holstega found that women enjoy a similar dopamine experience to men. But what surprises him most is how much a woman's brain shuts down during orgasm.
The deactivation was the most important finding. In women, there was an enormous deactivation.
این مغز خانوما
اورگاسم
داره صورت میگیره. کاملا متفاوته. ایجاد شوک
نمیکنه. Whereas men don't. Experts believe the difference between men and women may date back to prehistoric times when we were hunter-gatherers.
This may have an evolutionary purpose. You know, for millions of years we had our sex on the grasslands of Africa where there were dangerous animals roaming around. Somebody had to be alert enough to jump up and run or defend the group. And it's logical that that would be men. So the female brain tends to shut down more than the male brain does.
In a future set of tests, Dr. Holstega hopes to increase the time he can monitor what happens in our brains during sex. He's intrigued to see how rapidly the dopamine-induced feeling of euphoria.
بخش متفاوت از اون مرد است. تمایزات رو
ببینید. During and after orgasm. What exactly is then the difference in the brain? And that's what I want to know.
Aside from sex, dopamine plays a major role in motivating our brains.
اون قدرتی که این ظرفیت در حوزه قوه شهویه بود، انطباقش با قوه غضبیه در یک جفت زن و مردی که همین حالت در مغزشون موقعی که جمپرن، یعنی سقوط آزاد میکنن از ارتفاعات، امتحان میشه.
That would make these base jumpers in Moab, Utah want to throw themselves off a cliff.
Pretty much all the cliffs out here have a pretty high
قرابت و شباهت زیادی داره.
Mistakes can be fatal.
این وضعیت کسی که جمپره تو شرایطی که در مغزش به وجود میاد از نظر ذهنی با کسی که در واقع اون وضعیت شهوت رو قوه شهویش تحریک میشه.
This thrill is just basically essential for us to be happy, to have that feeling alive inside of you, so then life is worth it.
Science tells us that as a base jumper is thinking about the jump, their brain begins releasing dopamine. As with sex, dopamine plays the role of building anticipation. But unlike sex,
ببینید اینجا هم باز دوباره از ساقه مغز به صورت انفجاری پخش میشه داخل کل کورتکس.
I'll get nervous and palms might get sweaty and a million thoughts racing in my mind.
Most of your mental preparation is okay. What if my parachute opens backwards? What if I have a problem with one of my toggles?
Even though the jumpers are focused on the jump itself, you know what they might not realize is that the dopamine kick is happening all along during the
shot. شدت شوک الکتریکی که ایجاد میکنه. یعنی از یه چنین ارتفاعی شما میخواد بپرید. احتمال اینکه چترتون باز نشه. تمام وضعیت انسان میریزه به هم دیگه. این شوک شبیه همون شوک اورگاسمیه که به یک انسان در هنگام عمل جنسی دست میده. 3, 2, 1, see ya. Oh, I get so
It is unlike anything else that I've ever done, especially for someone that's scared of heights.
Cresta is nervous because her amygdala, where she harbors her fear of heights, is pressing the panic button at the sight of a 400-foot drop.
It's about as physiologically aroused as a person can be. You've got the stress system going, so you've got adrenaline being released that gets the heart going. You've got hormones being released. You've got stress hormones like cortisol going. You've got neurotransmitters like dopamine being released in anticipation of the euphoria.
But at the same time, Cresta's frontal lobes weigh in.
این استراکتور چترشو دادن دست خودش، یعنی کوله چت در اومده، اون سایبون اصلی میپره اونو ولش میکنه دیگه باز میشه، چون اولین بارش زیاد داره میترسه. ببینید این خانومه در نسبت به اون آقایی که
As Cresta's dopamine rush bombards her striatum, her motivation for pleasure battles the other impulses.
هر چی دیرتر بپره بدتر میشه. یعنی اینجور مواقع گیر افتادید زود اقدام کنید. مرگ یه بار، شیون هم یه بار.
Inside the brain of a novice base jumper, there's a battle waging as she makes a life-threatening decision. Will Cresta risk everything for pleasure?
And just launch. Okay. Okay. Okay.
بالاخره پرید. اون مشکیه که دیدید دستش بود، اون استراکتور بود. اون استراکتور میاد بیرون، اول باد میفته داخل اون چتر اصلی را تو کوله میکشه.
Has won the battle between the good outcome and the potentially bad outcome. If it was the other way around, they would back away from the cliff and call it a day.
Oh, it was awesome. It was great. I'm ready to go up and do it again. Got to pack first though.
سرعت تو مرحله اولیه تا 300 کیلومتر در ساعت میرسه. بعد شوکی که اینجا با آدم وارد میشه و وضعیت ذهنی و مغزی که پیش میاد با یک اورگاسم برابره، یا از اون طرف بگیم هر اورگاسم چه در نسبت با شریک جنسی باشه، چه خود ارضایی جنسی باشه، هر اورگاسم شوکی که به انسان وارد میکنه اندازه شوک همین مسئله جمپرایی است که سقوط آزاد میکنن از ارتفاع
زیاده.
Which for thrill seekers means either doing an entirely new activity or taking bigger and bigger risks with a familiar one.
Novelty is a really big jolt for the dopamine system. And so when we look at base jumping, it kind of mixes both of these things and really maximizes the pleasure response. That's what keeps it addictive.
The base jumpers would appear to agree.
By keeping things new and different, it keeps the excitement there.
There's people who do it one time and decide that it's too risky to do it, so they stop. Most people continue to do it, and they'll do it at least once a week, if not, you know, more than that. There's very few people who dabble in base jumping.
3, 2, 1, see ya! Woo!
خب اونی که در این بحث اهمیت داره اینه که نسبت به کنشی که هول هراس و وحشت، همون به اصطلاح پانیکی که در مغز شکل میگرفت توی رفتار اون کماندوها تو جلسه قبلی، در این حوزه هیجان هول طلب و خواستن تو مغز شکل میگیره. منتهاش دوتاش یه اثر داره، یعنی چه انسان اینجا وحشت میکنه از این ارتفاع میخواد بپره، چه انسان این شرایط براش پیش میاد که هول طلب و خواستن کسی. در هر دو صورت این ضریب هیجان در مغز و در ذهن سازوکار مشابهی داره. این طلب به شکل انفجاری و شلیکی از به اصطلاح آمیگدلا به پهنه کل کورتکس صورت میگیره، کل کورتکس مغز، که در عمل شبیه کاری که به اصطلاح جمپرها انجام میدن وقتی به دره سقوط میکنن. این هم در زنانی که چتر باز بودن و هم مردا، به نسبت اون زن و مردی که داوطلب بودن در به اصطلاح تستی که از اسکن ذهن مغزشون صورت میگیره کاملا شبیه هم دیگه است. این مسئله حاکی از همخانواده بودن عنصر قوه غضبیه و قوه شهویه است. این دوتا تقریبا یک سازوکار دارن. تنت که میگیم از لایه دکترین میره جلوتر و متسلب میشه. نظری که دیگه حوزش تنته دیگه از دکترین متسلب تره. تنت فعالیت جنسی با توجه به همون دو پنجره‌ای که در مغز وجود داره، یعنی به اصطلاح آمیگدلا و تالاموس، آمیگدلا پنجره حواس یا مغز هیجانیه که میده مکتب اصالت ذهن، تالاموس پنجره مغز احشائی که مکتب اصالت هورمونه. یک دکترین یا جلوتر بریم، یک تنت در فعالیت جنسی در تفکر غربی، در انسانشناسی و سایکولوژی غربی امروز مطرحه. میگن که انسان باید به مغز و ذهنش پاسخ بده یا باید به غدد جنسیش پاسخ بده، به هورمون‌هاش. جمله‌شون اینه: هار به اصطلاح مایند اور هورمون، گاهی اوقات میگن برین اور هورمون، به کدوم پاسخ بدید؟ یه گروهی میگن که باید به هورمون‌ها پاسخ داد. انسان غذا میخوره، استراحت میکنه، بعد از یه مدتی چند روز، یک هفته، هورمون‌هاش بعد در اثر ترشح غددش کامل میشه، انسان آماده اطفاء جنسی میشه. همونطوری که این حیوان‌ها به این مرحله میرسن، حیوان‌ها تغذیه مناسب دارن، موقع جفتگیریشون میرسه و موقع زاد و ولدشون بدنشون مثل یک ماشین عمل میکنه، به موقع که رسید عمل میکنن و در واقع تولد نسلشون صورت میگیره. انسان هم اگر حیوان دیده شده، از مطالعات حیوانیش آغاز شده، آمده بالا در اندیشه غربی، فرضشون اینه که آقا باید به انسان هم مثل حیوان نگاه کرد. انسان هم در یک پروسه‌ای شبیه حیوان نگاه کنن، ببینن که مثلا وضعیت هورمونیش چیست، در مقاطع هورمونی، در دوره‌هایی که هورمون او رقم میزنه، اطفاء جنسی کنه. مکتب دیگه اصالت رو میده به ذهن. اون میگه نه، باید نگاه کرد که ذهن یا مغز کی چنین دستوری به انسان میده و طلب میکنه. مبحث طلب. همونطوری که در مکتب اصالت هورمون میبینید، روند، یعنی مکتب تالاموس، روند از تماس جنسی آغاز میشه در بند شماره 1، به جوشش هورمونی میرسه. در جوشش هورمونی فرایند تغذیه سالم رقم خورده، ظرفیت هورمونی آماده شده، انسان آماده اطفاء جنسی است. دقیقا شبیه حیوان. حیوانات بیرون از این چارچوب، بیرون از اون نیازهای طبیعی و غریزیشون دست به عمل جنسی نمیزنن. عمدتا اینجوریان حیوانها. به شکل طبیعی در حالت عادی دوره زمانی جنسیشون که میرسه، چون هورمون‌هاشون کامل شده و جوشش هورمونی داشتن. مرحله سوم مرحله فعالیت مغزی ذهنی ابژکتیوه. فعالیت از تماس جنسی، جوشش هورمونی، فعالیت مغز ذهنی ابژکتیو، این میده عمل جنسی. این مکتب کاملا منطبق بر رفتار اون ظرفیت حیوانی انسانه. در مکتب اصالت ذهن، مکتبی که آمیگدلا رو مبنا قرار میده و پنجره مغز هیجانی اطلاعاتی رو میگیره، انسان تحریک میشه برای مسائل جنسی، معکوس عمل میکنه. اول فعالیت مغزی ذهنی از جنس سوبژکتیو مطرحه، یعنی فرد شریک جنسی بیرونی براش مطرح نیست، در ذهن خودش به صورت سوبژکتیو تصاویری داره، لذا میگن سکشوال فانتاستیک، فانتزی یعنی تخیلی. سکس فانتزی، سکس تخیلی، سکسیست که فرد در ذهن خودش با رویکرد سوبژکتیو این کار رو رقم میزنه. وقتی بحث طلب بود دیگه، وقتی طلب کرد در ذهن خودش به صورت سوبژکتیو، هورمون اگر آماده نباشه وضعیت هورمونیش رو مصادره میکنه، لذا چه بلایی سرش میاد؟ مجبور از داروهای تقویتی استفاده کنه، انواع قرص ها، انواع شربت ها و نمیدونم انواع مواد دیگر رو استفاده میکنه تا هورمونش این ظرفیت رو ایجاد کنه. گام سوم محقق میشه، تماس جنسی. مکاتب فعالیت جنسی در تلقی مدرن بس بر سر اینه که آیا هورمونه یا ذهنه، تغذیه سالم، چرخه طبیعی بدن و تحریک دارویی در ذهن با تخیل و تحریک دارویی. آنچه که امروز بیشتر در جهان موضوعیت دارد دومیه، اصالت ذهن. با کمال تأسف در جامعه خود ما هم آمار و ارقام نداریم، اما این صدق میکنه. در کتابی که دکتر برد کاهر توی این زمینه نوشته، عنوان کتابش اینه: Who has been sleeping in your head؟ کی توی کله شما خوابیده؟ خب در این کتاب این 22,000 نفر افرادی رو که مشکل زنای ذهنی دارن و به ذهنشون و به اون اصالت ذهن توجه میکنن، 3,000 نفر بیمار فیس تو فیس و رو در رو در آمریکا داره، 19,000 نفر در انگلیس، این در لندن مستقره. در مرکز بهداشت در واقع ذهنی کودکان در لندن مستقره. مرکز بهداشت ذهنی کودکان، Child Mental Health, The Center for Child Mental Health in London. بیست و دو هزار نفر مطالعات میدانی دارن، برآورد دارن. ما چنین برآوردی نداریم، اما با توجه به مصرف رسانه‌ای، چون بسیاری از سریال ها و فیلم های سینمایی که توی این کتاب نام برده شده که متأثر از اونها، بعضی از هنرپیشه ها رو اسم میبره، هنرپیشه های غربی، بعضی از سریال ها رو نام میبره، بعضی از فیلم های سینمایی، بعضی از کتاب های داستان رو نام میبره، خیلی بیشتر از اون فیلم ها و سریال ها و هنرپیشه ها و فوتبالیست ها امروز جوانای ما افراد رو میشناسن. امکان نداره یه کسی مثلا بشینه سریال ببینه، فیلم سینمایی ببینه، مثلا شخصیت اون خانم در ذهنش نشینه، شخصیت اون آقا در ذهن اون خانم ننشینه. تعارف داریم؟ حالا میخوام، وقت از آن گذشته، حالا میخوام بریم سر سجاده بایستیم. فؤادمون اشغاله، فؤادمون اشغاله، نمازمون بالا نمیره. تعارف داریم؟ چرا بشر با خودش تعارف داره؟ مثلا از راسل کرو یاد میکنه، حالا سریالش رو اسم نمیبرم. این وضعیت، وضعیت نامناسبی است که وجود داره. پس چه مکتبی الان بیشتر در جهان مطرحه؟ مکتب اصالت هورمون نیست، مکتب اصالت مایند یا ذهن. مکاتب فعالیت جنسی در نسبت با کارکرد مغز، سازوکارشون اینه. فرایند عمل مغز چی بود؟ گفتیم که عمل مغز این گونه است که اول حس، دریافت حسی داره، بعد اطلاعاتی که حس دریافت میکنه، تصاویری که میبینه، صدایی که میشنوه، این تصاویر که دیده میشه، این در واقع از سریال ها، از فیلم ها نمیاد، پردازش میشه، پروسس میشه، بعضیاش میشینه توی اون بند حافظه و یادگیری بود، پروسسی که صورت میگرفت، میشینه میمونه. بعد کنترل و حرکت ایجاد میکنه. انسان از اونجا به بعد حرکتش و کنترلش مبتنی بر اطلاعاتی که پردازش شده در مغزش صورت میگیره. پردازش یک عمل رفت و برگشتی داره با حافظه. مکتب جنسی اصالت ذهن تمرکزش در فرایند عمل ذهن این حوزه است. در حوزه سوم که حرکت و کنترله، یعنی مغز انسان اطلاعات رو گرفت از طریق حواس، پروسس و پردازش کرد، داد به انتهای اندام‌های حرکتی، دست و پا و بقیه بدن عمل کردن، حرکت کردن. اون حرکت خودش دو وجه داشت، یکی قدرت بود، یکی ماهیچه‌ای. حرکت و کنترل قدرت میداد درون ریز و برون ریز، که درون ریز همون هورمونی بود. حرکت ماهیچه‌ای به ماهیچه‌های صاف و ماهیچه‌های اسکلتی تقسیم می‌شد. الان اینجا با این کار نداریم. حرکت و کنترل در انسان، این چیزی که انسان رو به حرکت در میاره، انسان چیزی رو حس کرده، پردازش کرده، حالا به حرکت و کنترل در میاد. چه جزئیش؟ جزء قدرتش. کدوم جزء قدرتش؟ قدرت درون ریز، یعنی قدرت هورمونی. این اصالت دادن به این قدرت درون ریز یا هورمونی، مکتب جنسی اصالت هورمون، این شکل طبیعی تأمین نیاز جنسیه. اما وقتی این نبود، بشر متأثر از آنچه که در ذهنش پردازش میشه و هی تخیل میکنه، به حافظش مراجعه میکنه. در حافظش چندین خانم هنرپیشه و چه و چه مستقره، خانم هایی که بدحجابی و بیحجابی میکنن توی خیابون، توی قیافه، توی در واقع چشم اینو پر کردن و در مغز این نشستن، و خانم هایی که مردای زیادی از هنرپیشه و ورزشکار و در واقع چه و چه نشسته در ذهنشون. این دوتا مکتب وجود داره. حالا اون حواس پنجگانه دیگه عمله اینا هن. الان مکتب دوم مطرحه. خیلی ساده، شکل طبیعیش اونطوری که در روایات داریم، چون مهمترین دوره و سیکل یه هفتگی تعریف میشه، از این جهت اون استحباب شب جمعه و مناسبات اخلاقی که شب جمعه داشته و بخشی از سبک زندگی انسان مؤمن که یک هفته کار میکرده، تلاش میکرده، خستگی جسمی داشته، شب جمعه اطفای شهوت میکرده، بعد اون مستحبات صبح جمعه تا ظهر، تمام اینها امروز از بین رفته، چون اصلا اصالت هورمون مطرح نیست که در طول یک دوره زمانی یک هفتگی ساعتها، لحظه‌ها، وقت‌های متعدد شبانه روز رو توصیه کردن که این وقت این کارو نکنید، این وقت این کارو بکنید، این وقت به این دلیل این کارو نکنید، الان اصلا مد نظر دیگه جوان‌ها و مردم نیست. اصلا اهمیت نداره. نه زمان مطرحه، نه مکان مطرحه، نه شیوه این موارد. خب سبک زندگی به چیه؟ حالا هی مدام حکومت بیاد پلیس بذاره تو خیابون آقا مثلا بدحجابی رو باش برخورد کنه. مدام دوستان دانشجو بیان از تشکلهای دانشجویی بگن آقا طرح حجاب و عفاف دانشگاهمون رو میخوام پیاده کنیم. این خانم دانشجویی که بدحجابی و بیحجابی میکنه، این خانم 24-5 سالش، از 14-15 سالگی تا الان که 24-5 ساله، 10 ساله نیاز جنسیش پاسخ داده نشده. هرچی هم جدوتر احساس میره، احساس میکنه رقیبای جدیدتری دارن میان، این دیگه دیده نمیشه، امکان همسر پیدا کردن نداره. خب چه اتفاقی میفته؟ رافته اومده بیرون. این داره به هم وضعیت هورمونیش پاسخ میده، هم وضعیت ذهنیش. چرا همه با هم اصرار دارن بگن مثلا فلان هنر پیشه زیبا روی 1 میلیارد تومان قرار داد بس؟ چرا رسانه سراسری اصرار داره این خبر رو با این کلمه بیاره، هنر پیشه زیبا روی؟ چرا این هنر پیشه برای چند ثانیه در یک فیلم 90 میلیون تومان میگیره؟ چون دخترا میرن، فروش فیلم میره بالا. بعضی از شبکه‌های کشور که برای خارج از کشور پخش می‌شد، تلفن‌هاش باز بود، مردم زنگ می‌زدن تو برنامه‌ها. برید جمع‌بندی کنید ببینید در یه دوره 10 ساله وقتی این فوتبالیستا رو می‌آوردن، چند تا مرد زنگ می‌زد، چند تا از دخترها و زن‌ها زنگ می‌زدن. چه اصراریه که دخترای جامعه شماره تلفن و مثلا شماره کفش و نمی‌دونم شماره شناسنامه فلان فوتبالیست و فلان هنرپیشه رو بدونن؟ کی گفته هنرپیشه که 1 میلیارد مثلا قرارداد براش میبندن این هنرپیشه است؟ این چیزی از سینما نمیفهمه و نمیدونه. اما یه بیماری تو جامعه وجود داره، کسی به این توجه کرده؟ چون این جذابیت داره برای دختر و خانم، فقط بابت همه بولد شده به خاطر این. در این سو هم بعضی از هنرپیشه های دختر هستن، اونا این نقش رو ایفا میکنن، همان با هم سرشون اینو کپ کردن زیر برف، این قضیه رو میخوان نبینند. تصور کنید پدیده زنای ذهنی اینه دیگه. میگه وقتی عمل جماع جنسی انجام میدید حتما اون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حتما بسم الله الرحمن الرحیم، آدابی داره. خب میدونید چه اتفاقی میفته؟ وقتی اون آداب رعایت نمیشه، شیطان در اون جماع جنسی شریک میشه. وقتی شریک شد، اون بچه حتما شبیه اونی میشه که تو مخیله یکی از اون زوجین بوده. مثلا نگاه میکنه قیافه بچه از نظر ژنتیکی به این پدر و مادر رفته، از نظر خلق و خو به یک کس دیگه رفته. فرض کنید ما در طراحی استراتژیک میخوام جامعه آینده رو طراحی کنیم. فرض کنید جرأت فکر کردن داشته باشید. ما به اصطلاح منبر که نرفتیم بحث اخلاقی کنیم. جامعه آینده شبیه دختراش، شبیه چند تا از این هنرپیشه‌های دختران و پسرهای 20 سال آینده جامعه شبیه چند درصد از این هنرپیشه‌ها و مجری‌ها و فوتبالیستان. هر قدر شما 100 تا هنرپیشه، 100 تا خواننده، 100 تا آدمی که جلو چشم مردم هر شب سر سفره مردم از طریق تلویزیون چه و چه، 100 تا ورزشکار، چقدر این هنرپیشه های زن غربی از طریق این فیلم ها و سریال ها توی ذهن و مغز مردان جوامع دیگه نشستن و با ذهنیت اونها عمل جنسی انجام دادن و دخترشون خلق و خوش شبیه آنجلینا جولی، نیکول کیدمن، جودی فاستر قصه لحاظه شد. چند درصدش؟ جامعه سازیه دیگه. چرا یهود تلاش جدی داره بیشتر هنرپیشه‌های تراز اول جهانی مال خودش باشن؟ چون یهود میخواد جامعه آینده، جامعه بشری آینده شبیه یهودی ها باشه. چند تا هنرپیشه تراز اول جهان رو براتون بشمارم که یهودی هن. و مردان جهان اینا رو در مخیله خودشون نگه میدارن، سکس فانتزی، سکس تخیلی میکنن و در آینده زنان جهانی شبیه زنان یهود هستن که تو فیلم ها بودن به خاطر اون چیزی که توی مخیله مرد ها بوده و متقابلا مردها هم همینطور. مردهاشونو چند نفر براتون بشمارم که یهودی هن. و این توی ذهن خانومهای جهان میشینه و خانومهای جهان مرد مورد علاقه شون این بوده، با همسرشون نزدیکی جنسی کردن، بچه که به وجود میاد خلق و خوش شبیه اون کارکتر یهودیه. وقتی توی جلسه گذشته میگم که میگه حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه است، این که فاطمه الگوست، اینه این که میگه اینا فاطمه ثمره فؤاد خود رسول الله است، اون اسطوره حسنه، یعنی این فؤاده چیست که ثمرش میشه فاطمه، این فؤاد چیست که ثمرش میشه حسن و حسین، این فؤادیه که اشغال نیست، این فؤادیه که کور نیست، این فؤادیه که وقتی رفت صدرت المنتها رفت عروج کرد قدرت رؤیت داشت، قرآن میگه. اما فؤاد اشغال شده ای که 10 تا هنرپیشه، 20 تا خواننده، 30 تا ورزشکار داخلش بود، اون فؤاد که نمیتونه مثل فاطمه زهرا، حسن و حسین بپرورونه، اون فؤاد که نمیتونه مثل رسول الله و علی علیه السلام اون انسان آرمانی رو رقم بزنه. حالا حساب شده یهود میاد یک سری کاراکترها رو توی فیلم‌های سینمایی و سریالاش به خورد جامعه میده، جامعه بشری، در داخل هم یک سری آدم که عمدتاً افراد ضعیف و نفسی هن. یک بار شما صبح تا شب چهره یک انسان متعالی، مثلا صبح تا شب فکر کنید، هر شب شما سر سفره شام که نشستید ساعت مثلا 9:30 شب، 10 شب، یک کسی مثلا بهجت بیاد یه 4 کلمه بحث اخلاقی کنه به عنوان مجری، به عنوان گوینده تلویزیون، تصویر این آدم که اهل تهجد و شب زنده‌داری و موت اختیاری و نیایش نیم شبیه و نفس گرمش و اون حرفی که از یک فؤاد پاک برمیخیزه، تو معرض این قرار بگیرید، بعد یه مدت به همون در میاد. اما وقتی هر شب سر سفره شما یک مش آدمی که اعتقاد درستی ندارن، باور درستی ندارن، رفتار دلغک گونه ای دارن، طنز و دلغک بازی و خیمه شب بازی رو همه چیز رو با هم قاطی میکنن، فقط میخوان دیده بشن، به هر خفتی تن در میدن تا جلو دوربین بیان، شما وجاهت و سنگینی از یک هنرپیشه ببینی، ببین چه کار میکنن با موهاشون، چه کار میکنن با سر و وضع و لباس و دستبنداشون. فوتبالیست رو نگاه کنید، فقط مهمه برای حکومت که یه گروهی برن 4 تا گل بزنن مثلا پرچم کشور بره بالا. فوتبالیست جماعت انسان بی خاصیتی است که باشه یا نباشه کسی از گرسنگی نمیمیره. نبودن فوتبالیست معنیش این نیست که هیچ دیواری بالا نمیاد، هیچ جاده‌ای ساخته نمیشه. فوتبال یک ورزش استعماریه و عمله فوتبال آلت دست جهان استکباره. خب معلومه خلق و خوی فوتبالیست خلق و خوی خوبی نیست. کدوم روحی پهلوانی؟ 4 روز پیش دیدی تو استادیوم چطور افتادن به جون هم دیگه، اونم تیم‌های شاخص و تراز اول کشور. کدوم فوتبالیستی اینقدر از نظر اخلاق تراز اولی که پشت سرشون بایستید نماز بخونید؟ هیچ کدوم. یه روز جنگ بود تو این مملکت، طرف نظامی بود، نظامی شده بود، صیاد شیرازی بود، بابایی بود، در ارتش همت بود، بروجردی بود، باکره بود، در سپاه عین یک مرجع تقلید بر قلب‌ها حکومت می‌کرد، جلو وای می‌ساد، شما به سادگی به راحتی تمکین می‌کردی پشت سرش نماز می‌خوندی؟ شما پشت سر کدوم هنرپیشه نماز می‌خونید؟ پشت سر کدوم ورزشکار و فوتبالیست و خواننده‌ای؟ بعد اینا صبح تا شب جلو چشم مردمن. خب معلومه که جوان میشینه این دختر هنرپیشه رو میبینه، اون خانم جوان میشینه این آقای هنرپیشه رو، آقای مجری رو میبینه، میشینه توی ذهنش و وقتی نشست چشمش رو پر کرد، قلبش رو پر کرد، فؤادش از این پر شد و اشغال شد، آرام آرام فؤاد کور میشه، رستگاری رقم نمیزنه. حالا خوبه یه حرکت انقلابی معاونت سینمای وزارت ارشاد کردن، قرارداد 1 میلیاردی و این موارد رو جلوشون ایستاد. واقعا فاجعه است در این کشور و در این حکومت که یه هنرپیشه‌ای که واقعا هنرپیشه نیست، فقط بابت اینکه معروف شده این چون یه ذره قیافش مثلا خوبه و عمدن به این دامن میزنن. یک جامعه‌ای که بیاد تلاش کنه که انسانهاش فکرشون تخلیه شده باشه، آرام باشه، فؤادشون فارغ باشه و یک زن و مرد در نیاز جنسی خودشون با آرامش دست به عمل جنسی بزنن، آداب رو رعایت کنن و بچه‌ای که خدا بهشون میده به پدر و مادرش از نظر اخلاق رفته باشه، با اون آداب رفته باشه. عمده این که میبینید والدین از دست بچه‌هاشون شاکی و گله‌مندن برن در عمل جنسی خودشون مشکل رو پیدا کنن و پیگیری کنن. میگفت در روایات امام صادق علیه السلام کلاسی داشت، جلسه 4000 نفری، کرسی نظریه پردازی. اون طرفم هارون رشید برای اینکه بازار کرسی نظریه پردازی حضرت از رونق بیفته کلاس‌های دیگه برای اون حنفیه و دیگران گذاشته بود. هر کس میرفت 2 درهم بهش میدادن، هم میرفتن کلاس هم 2 درهم پول میگرفتن، هم سر جلسه درس میرفتن. حالا کلمه کلاس که جدیده، میرفتن سر جلسه درس 2 درهم هم میگرفتن. یکی بود وسوسه شد از شاگردان اون دور که اون ته اینم نزدیک نبود به حضرت، خب آمد تو مسیر گفت برم کلاس جعفر ابن باقر، دوباره گفت نه برم 2 درهم رو بگیرم. رفت دوباره برگشت آمد، دوباره گفت نه خوب 2 درهم حیفه، میرم چند دقیقه میشینم، به قول لحظاتی میشینم اون 2 درهم رو میگیرم. 3-4 بار این مسیر رو رفت و آمد، بالاخره آخر منصرف شد آمد سر جلسه. میگفتش که حضرت دید، بعد گفت دیر اومدی امروز، واقعیتش یه همچین حالتی دست داد، رفتیم سمت اون جلسه، آمدیم این جلسه، وسوسه اون 2 درهم و فلان. این تردید در شنیدن کلام حق به مادرت برمیگرده، برو سوال کن. رفت سراغ مادرش، اصرار کرد، فشار آورد که و به من پاسخ بدی چی شد این وضعیت. گفت که شب مهمانی آمده بود، عربه، تاجری بود یا بیابانگر بود، هر چی بود، آمده بود، مهمان بود، پشت پرده توی اتاق دیگه خوابیده بود. نصف شب بلند شدم، یک بار رفتم به سمتش از رخت خواب پدرت، دوباره مردد شدم، برگشتم، دوباره رفتم. بعد وسوسه های شیطان رو و شیطان رو لعنت کردم، برگشتم خوابیدم. یک عمل اینچنینی یک مادر اثرش بعدن میشه این. البته منبرامون از این حرفا امروز خالیه، چون حجت الاسلامامون همه شدن حجت الاسلام دکتر، نظریه های علمی میگن. گم شده این حدیث ها بگیم، این روایات و این ماجره ها رو بگیم، اینا سنتیه، اینا رو یک کلمه توی تلویزیون گفتم، زنای ذهنی، مدرنیستا صداشون در اومد، عمله شیاطین. این حرفا چیست که میزنن؟ این حرفا مال کیه؟ مال ماست یا مال خود غربی هاست؟ Who's been sleeping in your head؟ کی در کله شما خوابیده؟ شیطان یه دفعه وحشت کرد، متوجه شد که داریم مشتش رو باز میکنیم. پس مناسبات مکاتب فعالیت جنسی در نسبت به کار کرده مغز جوانبش مشخص شد. دو تا پرسش دارم، یکی به نسبت خود این کتابه، منفعلانه، چه کسی در ذهن شما خوابیده است؟ اینو ما سوال کنیم. آقایون و خانومهای دانشجو، پسران و دختران من، کی در ذهن شما خوابیده؟ این سوال رو در خلوت خودتون به خدای خودتون پاسخ بدید. از من به شما نصیحت، به خدا دروغ بگید، به خود، به اطرافیانتون هم دروغ بگید، به یکی دروغ نگید، اونم به خودتون. هیچ وقت به خودتون دروغ نگید، سر خودتون کلاه نذارید، صادقانه برید کلاه خودتون رو قاضی کنید. کی در ذهن شما خوابیده؟ اون هجوم زنان و مردانی که در ذهن شما آرمیدند چیست؟ و شما در ذهن چه کسی اتراق کرده اید؟ اون خانومی که از خونه میاد بیرون تا وقتی بر میگرده اگه 30 نفر بهش متلک نگن صبحش شام نمیشه و دق میکنه که چرا دیروز 32 نفر به من گفتن امروز شد 30 نفر، پس معلوم میشه کمتر مطلوبم، کمتر مورد پسند مردها قرار گرفتم. آش نخورده و دهن سوخته، هیزم جهنم دیگران، جوری رفتار میکنه که چقدر چشم حریص مردهای متأهل دله و جوانان مجردی که امکان ازدواج ندارن، رفتار تحریک‌آمیز رو میبینن و دچار مشکل میشن، و وقتی دچار مشکل شدن این رفته در ذهن دیگران اتراق کرده. اشکال شرعیش گردن اینه. اینی که قرآن میفرماد تبرج نکنید، معناش اینه که در ذهن کسی نرید بخوابید، لم بدید توی ذهن کسی دیگه، اشکال داره. صدای شما، رفتار تحریک‌آمیز شما، قرآن از یک کلمه یاد میکنه، قلب مریض، میگه جوری حرف نزنید که مردهایی که قلبشون مریضه به گناه بیفتن. ببینید قلب مریض رو یه بار در مورد کفار به کار میبره توی بقره، میگه فی قلوبهم هم مرض، میگه اونا رو اضافه میکنه، فزادهم الله مرضا، مرض اونا رو اضافه میکنه. یه جا دیگه میگه بابا بعضی از مردها یا بخش اعظمی از مردها قلبشون مریضه، حالا این اعظم رو قرآن نمیگه، من میگم، میگه خانم‌ها جوری حرف نزنند که مردی که قلبش مریضه به گناه بیفته، به فکری بیفته. زنای ذهنیه دیگه. چو شوگیرم خیالت رو در آغوش، سحر از بسترم بوی گلایو. خب این یعنی زنای ذهنی. ببینید؟ چو شوگیرم خیالت رو در آغوش، خیال میشه فانتزی. بعد این صناعت ادبی نامیده میشه. کجا آمد این مفهوم تبرج در قرآن رو 50 سال عمرمونو بذاریم مشخص کنیم، بنیان یک دانش روانشناسی رو بر این بگذاریم که معلوم بشه چرا گفته که تبرج نکنید، چرا گفته چشم چرانی نکنید، چرا گفته در صورت هم دیگه نگاه نکنید، چرا گفته در چشم هم دیگه خیره نشید، چرا گفته که خودتون رو بپوشونید، چرا افتخار میکنیم که 63% دختران ما دانشجوهای ما دخترند؟ افتخار خوندن این جامعه شناسی و روانشناسی و مدیریت و علوم سیاسی و فلسفه. یک خانم بود عاطفی قوی داره، این باید زود ازدواج کنه، بعدم که بچه دار شد این موقعی که تازه میشکنه، تازه زمانی که میخواد نوش رو جمع جور کنه، عشق و زندگیش اینه که دخترش رو شوهر بده، پسرش رو مثلا به اصطلاح داماد کنه، با نوه‌هاش سر و کله بزنه، برعکس اون چیزیست که مردها برای خودشون برنامه‌ریزی میکنن. مرد هرچی جلو میره اصلا جنس رفتارش چیز دیگه است، زنا یه رفتار دیگه دارن. یه چیز زنو کشیدیم از خونه بیرون، خواسته فمینیستا رو محقق کردیم، سن ازدواج رو آوردیم بالا. بمونید 10-15 سال دیگه نتیجه این قضیه رو ببینید. همین الان نسل سوخته ای از دختران رو دست جامعه مونده. این چیزا شوخی نیست، مجاهدته. امروز حفظ دین خود، این حفظ جمهوری اسلامی که به اسم دین آمده، میفرماد اوجب واجبات. حالا حفظ دین خود بخش عمدهش برمیگرده به اینکه انسان توکل به خدا داشته باشه، ازدواج کنه. بعد خود اینکه انسان خودش رو میخواد حفظ کنه، این عبادت واجبه. اینکه اگر ازدواج کنه کس دیگه هم ایمانش حفظ میشه، خب مساعدت دیگه. پس این دوتا پرسش رو در خلوت خودتون براش پاسخ پیدا کنید. چه کسی در ذهن شما خوابیده است؟ و شما در ذهن چه کسی اطراف کرده اید؟ عنصر تخیل حاصل این دوتا گزار است. تخیل، هر آنچه که انسان فیلم میبینه، هر آنچه که سریال میبینه، هر آنچه که تصاویر خانوم ها رو توی خیابون میبینه، تصاویر آقایون رو توی خیابون میبینه، خیره میشه. سال گذشته گزارش راشتوده رو یادتون هست؟ 25 میلیون وبسایت پرن فقط ایالات متحده داره به نسبت جمعیت 300 میلیونیش. یعنی از هر تقریبا 13، برای هر 13-14 نفر آمریکایی یک وبسایت پرن. اون انسان که ذهنش از این چیزا پر میشه، اون انسان که عادی و علسویه شده براش این مسائل، خدا میدونه وضعیت عالم به کجا داره میره. و ما هم انگار بق کردیم، انگار مثلا اگر حرف حق رو بزنیم، حرف خدا رو بزنیم، به ما حمله میکنن. مگر نمیگه توی سوره نور که آقایون، مردان مؤمن حفظ فرج کنند؟ حافظون لفروجه هم فرجشون رو حفظ کنند، آلت جنسیشون رو حفظ کنند. بعد در آیه بعد به خانوم ها میگه این کارو بکنند. فرج انسان مثل همین مغز انسان که یک عنصر مادی، از خودش اراده نداره. حفظ فرج در مرد و در زن بستگی به حفظ به تعبیر عرب ها ذهن و مایند داره، به تعبیر خودمون بستگی به حفظ فؤاد داره. کسی که فؤادش حفظ بشه فرجش رو حفظ میکنه. 100% کسانی که خودارضایی جنسی میکنند، عمل خودارضایی جنسی رو از طریق زنای ذهنی انجام میدن، یعنی تخیل میکنن این کارو میکنن. تحقیقات، 100% آحاد جامعه خودارضایی جنسی میکنن؟ آمار نداریم. اگر کسی چون مجرده و امکان ازدواج نداره الان خودارضایی جنسی میکنه، پس طبیعتاً بر مبنای تحقیقات ثابت شده که این با زنای ذهنی، با تصاویری که درست میکنه، با تخیلی که برای خودش درست میکنه، داستان میتراشه و خودارضایی جنسی میکنه. این روز بعد وقتی ازدواج کرد در ازدواجش موفق نیست، چون عادت کرده، تربیت شده که با تخیل ارضای جنسی بشه، لذا نمیتونه شریک جنسی یا به قول اینا پارتنرش رو تأمین کنه. نمیتونه. اینه که یک، آمار بالای طلاق. دو، طلاق عاطفی. با هم زندگی میکنم اما اصلا همدیگر رو نمیبینم. طلاق عاطفی، با هم زندگی میکنن، بچه هم دارن. خیلی ساده، کسایی که طلاق عاطفی گرفتن، یعنی عملا از نظر عاطفی از هم جدان ولی دارن زیر سقف زندگی میکنن به خاطر حفظ آبروشون و اقوامشون و بچه هاشون و اینا، میدونید اینها حتما زنای ذهنی میکنن. چرا؟ چون که عملا اعلام شده طلاق عاطفی گرفتن دیگه، از نظر عاطفی هیچ کششی به هم ندارن. حالا که کنار هم هستن مجبورن این چشماشو ببنده در تخیل خودشون، هم در تخیل خودش. میدونید اون کسی که میاد میشینه توی تلویزیون میگه زنا، این به اصطلاح طلاق عاطفی، طلاق عاطفی، پشت طلاق عاطفی چیه؟ عمق این قضايا و فاجعه کجاست؟ پس این نکته رو به عنوان یک نه درد دل، یک مصیبت برید فکری براش کنید. جامعه نیاز به سری آدم انقلابی داره. این چه وضعیتیه؟ سن ازدواج باید بیاد پایین، این مدل ها و این بازی ها باید بشکنه، پدر مادر ها از مواضع خودشون بیان پایین، جوان ها یک مقداری سهل نگر بشن، ایندیویژوال شدن، همه متفرد شدن، تحمل همدیگر رو زیر یک سقف ندارن، برکت میره. استمرار شیعه به اینه که 4 تا بچه شیعه بمونه، همه میخوان برای امام زمان کار کنن، DVD میزنن، نمیدونم ظهور نزدیک از کی فلانیست کی فلانیست. آقا شیعه سرباز میخواد، شیعه پیرو میخواد. کی حوصله داره با تحمل 4 تا بچه خوب تربیت کنه؟ کی؟ نمیتونی؟ فایده نداره، استاد دانشگاه بشی، این 70,000 تاشو داریم. لذا میفرماد که لا تقرب الزنا، لا تقرب الزنا، نمیگه زنا نکنید، میگه اصلا نزدیک نشوید. حالا زنا که صرفا عمل جسمی نیست، زنای چشم، زنای گوش و زنای ذهن. زنای ذهن، علی علیه السلام در خطبه حمام در ویژگی انسان اهل تقوا این رو داره که تقوا اگه بورزید به پدیده‌ای میرسید به نام میت شهوت. شما که اینجا نشستید به تبع شخصیت و خلق و خو و شأن علمیتون طبیعتا گرایش به مواد مخدر ندارید. شما اهل تریاک و هروئین و حشیش و ماریجوانا و LSD و کراک و شیشه و انواع اکستازی ها نیستید. معناش این نیست که شما خیلی خوبید، معناش اینه که میت شهوت مواد مخدر برای شما رقم خورده. یعنی شهوت شما در نسبت به مواد مخدر این یه میت، این یه جنازه جلوتون دراز به دراز افتاده. اما انسانی که برای ذره کوچکی از اون مواد مخدر همه شرافتش هم میبره میفروشه، وسط خونهشو میبره میفروشه، زندگیشو نابود میکنه، بچهشو میبره میفروشه، اون این شهوته درش زنده است، میت نشده. به اون چیزی که بهش کشش ندارید امتحان نمیشید. این نکته رو به عنوان راز زندگی اجتماعیتون یادتون باشه. نگید ما خیلی خوبیم اهل مواد مخدر نیستیم، ما خیلی خوبیم اهل مشروب الکلی نیستیم. برید ببینید به چی کشش دارید. به علم کشش دارید، خدا از همون علم میکوبتون زمین. تریبون دارید، از همین تریبون و از طریق زبانتون میکوبتون زمین. کشش جنسی دارید، از طریق همون کشش جنسی میکوبتون زمین. به هر چی کشش دارید از همون راه میخورید زمین. میدون براتون درست میکنه، میرید اونجا میشید رئیس جمهور یک جامعه ای، بعد فکر میکنید شما بودید همین کار رو کردید. بعد میاد میفرماد اون موقع بهش به اون آقای بنی‌صدر که هی نگویید من، بگویید مکتب من. اینجوری شد به کله خورد زمین. بقیه هم دیدید به هر چیزی که فکر میکنید در اون موفقیت، در اون در مسیر خدا هستید، در اون کشش دارید، اتفاقا از همونجا ضربه میخورید. این یک رازه، یک قاعده است. اون چیزی که براتون به میت شهوت تبدیل نشده، قدرتگرا نیستید، دنبال پست و مقام و مدیر کل و معاون و وزیر و وکیل شدن نیستید، خب اون برای شما شده میت. شهوت شما برای قدرت طلبی نابود شده، جنازه‌اش جلوتون هست، شما از اون راه امتحان نمیشید. شهوت ثروت مادی و پول براتون مطرح نیست، شما از اون راه امتحان نمیشید. شهوت شکم ندارید، شما از اون راه امتحان نمیشید. شهوت حرف زدن دارید، شهوت علم دارید. علامه حسنزاده جمله داره توی یکی از کتاباش، میگه شهوت نوشتن. شهوت نوشتن دارید، کتاب بنویسید فربه فربه چاق چاق، از همونجا میخورید زمین. شهوت گفتن، شهوت علم داشتن، شهوت نماز خوندن. خوارج که یکیشون آمد علی علیه السلام رو با شمشیر به فرقش کوبید، در تهجر خودشون شهوت تلاوت قرآن داشتن دیگه. شما مگه فکر کردید این آل سعود که بدتر از صهیونیست‌ها و کفار و مشرکین آمریکایی و اسرائیلیه، شما فکر میکنید اینا کم از این اداها در میارن، کم خرج میکنن برای قرآن، کم قرآن و عثمان تاها چاپ میکنن، کم در سراسر جهان مسجد منتشر به اصطلاح میسازن؟ لذا اگر در جامعه آمار زنای جسمی پایینه، معناش این نیست که آمار زنای ذهنی هم پایینه. و مادامی که زنای ذهنی در یک جامعه مطرحه، شما چطور میتونید فشار بیارید برای حجاب؟ چطور میتونید منتظر آمار بالای طلاق نباشید؟ گفته لا تقربوا الزنا. ممکنه یک کسی 60 سال عمر میکنه دستش به بدن نامحرمی هم نمیخوره، اما از 10 سالگیش نه تنها نزدیک شده بوده به زنای ذهنی، بلکه کسانی در ذهنش خوابیده بودند. یکی از تیترهای این کتاب تیتر جالبیه، فکر کنم فصل 1شه. اسم این تیترینه: The Secret Cinema in Our Minds. سینمای مخفی که توی ذهن هاست. افراد وقتی میخوان نزدیک بشن به زنای ذهنی، خودشون میشونن فیلم سینمایی درست میکنن از اون رابطه جنسی و جسمشون با کس دیگه. بی‌پروا برای درمان دردهای اخلاقی، روحی، روانی بشر باید این مسئله رو باش برخورد کرد. آنچه که فرمود لا تقرب الزنا به فقط مناسبت جسمی بر نمیگرده، به مسئله ذهنم بر میگرده. تعبیرش کنیم به خود قرآن میشه فؤاد. تخلیه فؤاد و فارغ کردن فؤاد از اشغالی که صورت گرفته زمینه رو برای تعالی فراهم میکنه. غیر از این بود با فؤاد اشغال شده و کور امکان رسیدن به یقظه و بیداری نیست. و از شما به دور که اجازه بدید جامعه در مسیری قدم برداره که روز به روز فؤادها اشغالتر و کورتر باشه و بر رسالت خودتون و رسالت نسلتون که دفاع از فؤاد پاک انسان هاست، مشارکت و کمک و معاونت در تخلیه و فارغ نمودن فؤاد انسان ها از این زباله های فحش هاست. و از شما بدور که این رسالت زمین بمونه. این رسالت رسالت کوچکی نیست. بت ها یک روز عینی بود، تبر دست می گرفتیم. امروز این بت‌ها ذهنیست، از هر نوع جنسش باشه باید مشارکت کرد. امر به معروف و نهی از منکر امروز اینه، حدود الهی رو حفظ کردن امروز اینه. به این سوال هر عددی پاسخ میدید که از این جمعیت جامعه ما و سپس از جمعیت جامعه بشری چند درصدشون ذهنشون و فؤادشون به اشغال این موارد در آمده، هر پاسخی میدید اونها در جنگ نرم ذهن و قلب و فؤادشون به یغمای شیطان رفته. جنگ نرم جنگ تصرف قلب ها و ذهن ها بود دیگه، و شیطان توانسته از این راه تصرف کنه، تقرب به زنا به وجود آورده و افراد صبح تا شب زنای ذهنی میکنن، عمله شیطانن. و بازفسگیری در جنگ نرم به این گزاره برمیگرده. امیدوارم که خدا توفیق بده به ما که فؤادی فارغ از این اشتغالات نامربوط و نامیمون و ناسواب داشته باشیم، و خدا به ما توفیق بده که اگر ثانیه ای از عمر ما باقی مونده، در اون ثانیه چشم دل ما باز بشه و فؤاد ما به یقظه برسه. انشاءالله و سلام.